أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این مسائل دهگانه که مرحوم محقق در متن شرایع ذکر فرمودن اینا یکسان نیست. برخی از این مسائل دهگانه خیلی محل ابتلاست، اون را هم محقق در سایر کتابهاش رو مطرح فرمودن، هم در متون فقهی دیگه است. برخی از این مسائل دهگانه کمتر محل ابتلاست، لذا مرحوم محقق در شرایع که جامع ترین کتابها اونا ذکر میکند، ولی در المختصر و نافه که متن ریاضه است ذکر نکرده. شهید در متن لمعه ذکر نمی کند. های مسئله یازدهم، مسئله نهم را مرحوم محقق در المختصر و نافه ذکر نکرده، مرحوم شهید در لمعه ذکر نکرده. و چون یه روایتی در مسئله هست، مرحوم محقق این رو در شرایع ذکر فرموده. مطلب دوم آن است که دو قول رسمی در مبحث در بحث دیروز گذشت. صورت مسئله هم که مستحضرید این است: مردی به ادعای زنی که همسر ندارد با او ازدواج کرد، بحث به ظاهر عقد صحیح بود. بعدن مدعی پیدا شد که این زن همسر من است. از امام سلام الله علیه سوال میکنن که در چنین فضایی باید چه کرد. پس باید برن محکمه. اگر این زن چون بیان و اینها باید در محکمه باشه، در حضورش شاه حاکی باشه. اگر این مرد بیان اقامه کرد که برابر بیان حکم شود، و اگر بیانه اقامه نکرد به این دعوا اعتنایی نمی شود، پس این دعوا از در محکمه مسموع نیست. این اساره روایت یونس. طبق این روایت مرحوم محقق در متن شرایع فتوا داده است. سوال در این است که دعوا اگر به محکمه مراجعه بشود، اون که مدعی است باید بیانه اقامه کند، اون که منکر است با سوگند اقرار کند. چرا شما فرمودید فقط بیانه مسموع است؟ خب اگر مدعی بیانه نداشت، منکر باید سوگند یاد کند. مرحوم محقق و همفکرانشون که گاهی تعبیر مسالک و امثال مسالک مثلا این است که اکثر فقهایی رو میگن، گاهی نه، این چنین نیست. گروهی از فقها همانته مرحوم محقق نظر شریف شوینه، گروه دیگر مثل مرحوم علامه محقق فکرانشون نظرشون جدی است. اونی که مرحوم محقق و هم فکرانشون این است یعنی که این دعوا محکم پسند نیست، زیرا یمین و سوگند در جای مؤثر است که اگر یمین نباشد اقرار باشد اثر بخش باشد. اینجا اگر این زن اقرار کند، مستحضرید که اقرار العقلاء علی انفسهم جایز و نافذ. این اقرار در اینجا هیچ اثری ندارد. چرا؟ برای اینکه الان طبق عقد شرعی همسر این مرد دیگه است، بخواهد علیه اون مرد اقرار کند که چنین اقرار نافذ نیست، پس این اقرار کل عدم است و هیچ اثری ندارد. وقتی اقرار کل عدم بود، بیانه یمین اثری ندارد، چون یمین در جای اثر دارد که اگر یمین نباشد اقرار باشد اثر بخش باشد. اینجا این اقرار لغوه، برای اینکه نسبت به خودش که چون شوهر دارد اقرار او بی اثر است، نسبت به شوهرش اقرار نافذ نیست، چون اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ، نه علی غیرهم نافذ. پس این اقرار کل عدم است. وقتی اقرار کل عدم بود، یمین جا ندارد. لذا اگر این مرد مدعی به محکمه مراجعه کرد، فقط به بیانه باید بسنده بشود، و اگر بیانه نبود یمینی در کار نیست. اما مرحوم علامه در تذکره و همفکرانشون میگن نه این یمین به عهده این زن هست. چرا؟ برای اینکه این یمین بی اثر نیست. اگر این شخص اقرار بکند اثرش این است که مهر المصر را به زوج باید بپردازد، زیرا برابر اقرار او بزء او حق انتفاع از بزء مال این مدعی است، یعنی این کسی است که ادعای زوجیت میکند. و چون این زن شوهر کرده است و این شوهر او نمیتواند از بزء او استفاده کند، این تفوید منفعت بزء است. چون تفوید منفعت بزء است باید مهر المصر بپردازد، پس اثر فقهی و حقوقی دارد. چون اثر فقهی روی اقرار او بار است باید یمین اقامه کند و سوگند یاد کند. پس این دعوا مسموع است و به عهد الامرین این دعوا مختوم می شود، یا بینه مدعی یا یمین منکر. خب پس صورت مسئله مشخص شد، اقوال مسئله مشخص شد، سند ابتدایی این دو قول مشخص شد. باید ریشیابی بشود که این دو قول از کجا پیدا شد. چون این شخص اون وقتی که نکاح میشد صحیح بود، شرعا واقع میشد، الان ما به دلیل اقامه کنیم بر فساد او. این زن گفت خلیگتون، برابر فقه اسلامی هم این است که اگر زن بگوید من مانی ندارم میشود با او عقد کرد، او را به عقد در آورد. پس عقد واقع از صحیحا شرعا صحیحا. این زن الان دارد یک منفعتی را از او سلب میکند. حالا فروع فراوانی دارد که آیا این زن همینطور باید بمونه، دیگه شوهر نمیتونه بکنه؟ اگر سوگند یاد کرد حکمش چیه؟ اقرار یاد کرد چیه؟ حلف یمین مردود حکمش چیه؟ نکول حکمش چیه؟ این چهار صورت جداگانه باید مطرح بشه. خب حالا بریم. بله خب خیلی از عمومات هست، خیلی از مطلقات هست که به وسیله قیود، به وسیله امور جزئی تخصیص پیدا میکند، به تقیید پیدا میکند. لا یقیم الا بعل بینه، یک ولی یمین هم کنارش اضافه میشود. این اصلاق یا عمومی که از این هست استفاده میشود قابل تقیید دیگه. خب پس صورت مسئله مشخص شد، اقوال مسئله مشخص شد، سند این دو قول رسمی مشخص شد. یه قدی با جلوتر بریم. این سند به تنهایی کافی نیست. چرا؟ این که گفته بشود این زن اگر اقرار بکند باید مهر المصر بپردازد، آیا بز ملک است، مال است، عینش ملک کسی است، منفعتش مال کسی است، انتفاعش مال کسی است؟ ما الان دو تا کار بکنیم. یکی امور مالی در اسلام به فقه اسلامی رو با تشریح بکنیم که چند قسم است. یکی این که بحث بکنیم ناموس زن آیا داخل در این اقسام ثلاثه هست یا نیست. مسائل مالی، حق مالی در اسلام به سه قسم تقسیم می شود. قسم اول همون قسم اصلی و رایج است که انسان یه چیزی رو مالک باشد، که بی و امثال بی همین است. انسان وقتی مالک یک زمین هست، مالک یک خانه است، جمیع منافع مال اوست. مسئله بی و امثال بی جزء عقودی است که در حریم ملکیت عین راه دارد. قسم دوم مالک عین نیست ولی مالک منفعت است، مثل اجاره و امثال اجاره. در اجاره این شخص مستأجر یا مالک منفعت عین است یا مالک منفعت شخص. یه وقتی کسی یک مغازه یا واحد تجاری یا مسکن را اجاره میکند، این شخص مستأجر منفعت این خانه یا مغازه را مالک میشود. یه وقت است یک کارفرما یا کارگر را اجیر قرار میده، این کارفرما میشه مستأجر، اون کارگر میشه اجیر. منفعت این شخص را این روز این مستأجر در این روز مالک میشود یا منفعت شخص است مثل اجاره اجیر شدن، یا منفعت عین است مثل که من دارم خونه رو مغازه رو اجاره میده. مستأجر در همه موارد مالک منفعت است، نه مالک عین. قسم سوم آن است که نه مالک عین است که در بیع و امثال بیع مطرح است، نه مالک منفعت است که در اجاره و امثال اجاره مطرح است، بلکه حق انتفاع دارد. مثل این حجه که به طلبه ها میدن، این حجه نه ملک طلبه است که بفروشه، نه منفعتش مال اوست که اجاره بده و اگر چند روز کسی غصب کرد او برود مال اجاره بگیره. این فقط حق انتفاع دارد. حق انتفاع نظیر بحث آریه است. در عقد آریه ما چی میگیم؟ معیر به مستعیر چی میده؟ نه عین میده نه منفعت. اگر کسی فرشی را از کسی آریه گرفت، این فرش مال معیر است یک، منفعت فرش مال معیر است دو، انتفاع فرش حق انتفاعش به این مستعیر داده شده سه. نه، نه، اون حق سابق است، حق سابق است، حق انتفاع نیست. حقوق حق سابق و امثال ذلک اینو میتواند نظیر سرقفلی ها و امثال ذلک، حق تصرف یا حق اگر حق پیدا بشود. بله، اما برابر این حق سابق، نه حق انتفاع مسجد. حق انتفاع مسجد برای همه علی سواست، اما این قسمت که او باید بشیند، من سبق الی من لم یسبق فعلی احد فهو احق به، اگر از او استفاده حق سبق بشود این میتونه چیزی بگیره، اگر از او استفاده حق سبق نشد چیزی نمیتونه بگیره. خب پس برابر این در مسائل موقوف علیه مثل مدارس امثال ذلک، اینها مستعیرن نه مستأجر. لذا اگر کسی حجه دیگری را غصب کرد، درست است معصیت کرد، اما بدهکار نیست که منفعت این حجه را به این شخص باید بدهکار باشد، باید بپردازد نظیر اجاره. خب باز از چه قبیل است؟ شوهر حق بهره برداری از زن دارد، این باز عیناً مال اوست، نظیر ملک مبیع، از اون قبیل نیست. منفعتن مال اوست، نظیر اجاره، شبهه این هست. از انتفاع، فقط انتفاع مال اوست اگر حق انتفاع داشته باشد که در برابرش مالی در کار نیست. شواهدی هست که یقینا از سنخ ملک عین نیست، مثل عمه نیست که این ملک تلغ شوهر باشد، از اون قبیل نیست. مسئله منفعت به مال مطرح است برای اینکه یه سلسله امور مالی به عهده شوهر هست که این تقویت میکند جریان ملک منفعت را. مهریه که در کار هست تعبیر میکند که این از سنخ منفعت است. اگر زوج تمکین نکرد، شوهر میتواند نفقه ندهد، مسکن ندهد، کسوه ندهد، این منافع رو باز بگیرد، نشانه است که این امور در برابر اون حق اون مسئله بز است، صرف حق انتفاع نیست. و از طرفی هم این امر دائر است بین حق الله و حق الناس، به تلفیقی است. ذات اقدس اله بعضی از امور را به عنوان حق الناس به اونها واگذار کرد مثل مال مردم و جان مردم. لذا مال مردم و جان مردم حق الناس است. اگه کسی مال مردم رو تلف شد، این مال باخته، میتواند مالش رو بگیرد، میتواند عفو کند. اگر کسی را کشتن، ولی دم میتواند قصاص کند، میتواند عفو کند، میتواند تخفیف بدهد. همه این حق الناس است. اما تجاوز به ناموس این چنین نیست، حق الناس نیست. لذا اگر زن رضایت بدهد، پرونده همچنان بازه. شوهر، همه بستگان این زن بخواهند به زن مورد تجاوز رضایت بدهند، پرونده همچنان بازه. زیرا ناموس زن حق الله است که به عنوان امانت در اختیار زن هست، نه به عنوان حق الناس. لذا اگر تجاوز به عنف شد که حکمش قتل است، این جزء حدود، یعنی حدود تو باب حدود مطرح است، تو باب قصاص مطرح نیست. چون تو باب حدود مطرح است و سبقه حق اللهی هم دارد، لذا اگر زن بیاد شکایت شپس بگیره، شوهر یا اولیای پدر و مادر و برادر، همه بستگان بیان شکایت پس بگیره، ولی محکمه میتونه این شخص متجاوز رو اعدام بکنه. زیرا این حق الله هست، به عنوان امانت به این زن سپرده شده. صرف حق الناسی نیست که با مسائل مالی حل بشه. اینطور نیست که اگر تجاوز به عنف شده، اون مهر المثل رو که داد مسئله حل بشه. باید مهر المثل که بپردازه. مهر المثل که حق الناس است، باید بگیره. اگر تجاوز به عنف شده، چیزی باید به این زن بده، حق مهر المثل باید بپردازه، ولی اعدامش در جاش محفوظه. این اعدام از سنخ قصاص نیست، از سنخ حدود است، چون حق الله است و هر کدام از هم رضایت بدن بی اثر است. اینه که این مسئله رو یه قدر پیچیده کرده که این حق بوز از سنخ ملک عین نیست، از سنخ ملک منفعت است یا از سنخ ملک انتفاع، از طرفی حق الله است یا حق الناس. این که در روایت شده است فقط بیانه، و این که مرحوم محقق رضوان الله علیه فرمود فقط بیانه، برای از که خیلی روشن نیست که این حق الناس است تا مسئله اقرار حقی را ثابت بکند، انکار حقی را نفی بکند و مانند آن. اما اصلاحات البینت و علی المدعی و الیمین و علی من انکر، خب توسط که به اطلاق در موارد خاص و خیلی وچی ندارد، موارد خاص است که وسیله ادله خاصه تخصیص بخورد یا تخیید می شود دیگر. ما اگر اطلاقی داریم البینت و علی المدعی و الیمین و علی من انکر، به این که نمیشه توسط که در مورد خاصه که یه روایتی به نام روایت یونس هست که دارد این حرف او مزلا تسمع الدعوا الا مع البینه. اما این مرحله‌ای که بزرگان فرمودن به این که یمین معیاری دارد، و این است که یمین در جایی است که اگر اقرار بشود اثر بخش باشد. اینجا چون اقرار لغو است اثری ندارد. گفتن یمین در جایی است که اگر منکر اقرار بکند یه اثر فقهی داشته باشد. اینجا اگر اقرار بکند اثر فقهی ندارد. حالا این زن آمده اقرار کرده که من همسر تو هم. خب این خودش الان شوهر دارد، شوهر مدعی است. علیه شوهر که نمیتونه اقرار بکنه، علیه خودشم اقرار کردم که نمیتونه بری تو خونه مدعی. پس این اقرار لغو است. این سخن هم ناتمام است، برای اینکه یمین اثر دارد. یمین در محکم مسموع است که یک گوشه از گوشه های حقوقی را به عهده بگیرد. اینجا یقینا اثر دارد. چرا؟ برای اینکه اگر چون که این شخص، این زن سوگند یاد کرد، دعوا مختوم می شود، یه دعوایی در کار نیست. گفتید یمینی اثر دارد که اگر یمین نبود و اقرار بود اثر بخش باشد. ما برفرض قبول بکنیم که اینجا اقرار بی اثر است، اما آثار فراوان دیگری هم دارد. یه وقت شخص یمین، خودش یمین رو انشاء میکند، سوگند یاد میکند که خب نفی دعوا میشود. یه وقت اقرار نمی کند، یمین را برمیگرداند به مدعی. حلف یمین مردوده اثر دارد. یا نکول میکند، میگوید نه سوگند یاد میکنم نه یمین را برمیگردانم به مدعی. یه وقت است که منکر در محکمه سوگند یاد میکند، یه وقتی میگوید من سوگند یاد نمیکنم ولی مدعی اگر سوگند یاد بکند من قبول دارم. یه وقتی نه خودش سوگند یاد میکند نه سوگند را ارجاع میدهد به مدعی، نکول دارد. در اینجا دست محکمه بسته نیست، حکم قضا بسته نیست، قاضی میتواند حکم بکند. حالا نکول یا حکم اقرار را دارد یا حکم بیانه را دارد. چه این که یمین مردوده اگر شون چه اون مدعی سوگند یاد بکند یا حکم اقرار را دارد یا حکم بیانه را دارد. این امور چهارگانه زندن. شما میگید این یمین اثر ندارد، یعنی چی؟ حتما باید اقرار اثر داشته باشد تا یمین مؤثر باشد. خب اگر اقرار اثر نکرد، این یمین را منکر برگردوند به مدعی، مدعی یمین مردوده را حلف کرد، اثر فقهی و حقوقی دارد. و اگر چون چه منکر سوگند یاد نکرد، لجاجت کرد، گفت نه سوگند یاد میکنم نه اقرار میکنم نه سوگند را به مدعی ارجاع میدهم، این که نکول کرد، محکمه که دستش بسته نیست، میگوید نکول منکر یا به منظره اقرار اوست یا به منظره حلف یمین مردوده است و نکاح ثابت میشود، نکاح با اون مدعی، بنابراین اثر ندارد. یعنی چی؟ کی گفته که یمین فقط در جای مؤثر است که اقرار مؤثر باشد؟ یمین به یکی از انهای چندگانه یاد شده اثر قضایی و فقهی دارد در محکمه دین. بنابراین تا اینجا روشن می شود که فرمایش مرحوم علامه و همفکرانشون که در تذکره و امثال تذکره یاد شده است، این تقویت می شود. مطلب دیگر این که از لابلای مسائل فقهی بر می آید که برای این بوز یه حق مالی قائلن، البته حق الله سر جاش محفوظه. و اون این که اگر کسی دو تا زن داشته باشد، یکی زن بزرگ یکی زن کوچک، قبلا مستحضر بودید، بچه ها را احیانا عقد انقطاعی می کردن تا اعضای اون خانواده محرم این شخص باشن، این زوجه صغیره منتها حالا احتیاط در این بود که مدت استمتاع رو هم داخل کنن. این که مثلا یه دختری رو عقد بکنن تا مادر اون برای کسی محرم بشه، عقد یک ساعته، دو ساعته، یک روزه، دو روزه، تقریبا گفتن برخلاف احتیاط است. موافق احتیاط اینه که مدت استمتاع را داخل بکنن، بعد ابرا بکنن، بگن 14 ساله، 15 ساله این دختر عقد میشه که این مدت استمتاع داخل هست، بعد از یکی دو روز یا یکی دو ساعت حالا بعد از یکی دو روز ابرا میکنن. این چیزی نیست که مدت استمتاع احتیاط در اینه که داخل بشه. خب حالا این زوجه صغیره دارد، این شیرخوار هم هست، زنی دارد که اون زن بچه دارد و شیر دارد. اگر این زن بزرگ این دختری که به عقد این مرد در آمده به او شیر بدهد، نکاح این زن میشه باطل، زیرا رضا همون طوری که رضای سابق نشر حرمت می کند، رضای لاحق هم به شرح زن نشر حرمت می کند. اگه کسی مادر رضای کسی بود، خواهر رضای کسی بود، دختر رضای کسی بود، نمیشه با او ازدواج کرد. و اگر کسی با کسی ازدواج کرد، بعد همین شخص مادر رضایی شد یا خواهر رضایی شد یا دختر رضایی شد، خب نکاحش باطل دیگه. رضای سابق نشر حرمت میکند، رضای لاحق هم به شرح زن. اگر چنانچه این زن بزرگ این دختر کوچک را شیر بدهد، این زن می شود ام زوجه. وقتی ام زوجه شد نکاح او باطل است، چه نکاح سابق چه نکاح لاحق. قبلا ام زوجه نبود ولی الان ام زوجه است و نکاح او می شود باطل. و سبب بطلان او هم شیر دادن او بود. این کار کرده، این کاری کرده که شده ام زوجه و کاری کرده که نکاح او بشه باطل، کاری کرده که شوهر نتواند از بازو استفاده کند. لذا میگن این زن بزرگ که نکاحش باطل شده است ضامن مهر المثل است. این معلوم میشه یه سابقه مالی دارد دیگه. حالا در مسائل مالی از در حکم تکلیفی جهل و امثال ذلک بین قاصر و مقصر ممکنه فرق بگذارند، رفع مال علوم بگیرد، اما از در حکم وضعی خب باید مسئله شرعی یاد بگیره. حالا یک کسی خطاً مال کسی رو شکست، این چنین نیست که حالا حکم تکلیفی که برطرف شد و که وضعی هم برطرف بشه دیگه. این خیال کرد مال خودشه یا یادش رفته پاش خورده این شکست شکوند. اصل این فرق را مرحوم علامه تو تذکره در جلد 24 صفحه 105 این گونه از مسائل ذکر کرد. مسائل فراواریشون مثل سایر فقها در باره رضا ذکر کردن. اون روز مسئله نکاح با مسئله رضا آمیخته شده بود. خیلی از فروع رضا رو مطرح میکردن که رضا سابق چه اثر دارد، رضا لاحق چه اثر دارد، برای نشر حرمت رضا چند شرط لازم است. الان این گونه از فروع کم است، اما الان اون چه که در فضای حقیقی است که این فضای حقیقی را به مجاز میگویند، فضای مجازی، این فضا فضای حقیقی است، فضایی که دانش میاره، بینش میاره، فکر را عوض میکنه، اندیشه میده، مغز را کنترل میکنه، فضای حقیقی است. چون حقیقت در سیم نیست تا بی سیم بشه مجاز که. حقیقت در چهره شیشه‌ای یا غیر شیشه‌ای نیست تا اگر فضایی بود و شیشه‌ای در کار نبود بشه مجاز که. هر جا اندیشه میاد فضا فضا حقیقی است. این فضا فضا حقیقی است. اگر سیم حقیقت بود بی سیم میشد مجاز، و اگر شیشه حقیقت بود بی شیشه میشد مجاز. وقتی اندیشه نقل و انتقال میشد فضا فضای حقیقی است. این نکته را عرض بکنم برای اینکه شما وقتی به تذکره مرحوم علامه امثال بکنید، چندین صفحه درباره رضا بحث کردن، بحث‌های عمیق هم هست، هم روایات ما هست هم بحث‌های فقهی. اما اینا الان دیگه محل ابتلا نیست. اونه که محل ابتلاست همین ازدواج های تأخیر افتاده است. اینا رو باید حل کرد. فقه ما چه راهی دارد برای حل این بیماری صعب العلاج، این خطر دامنگیر که این سن وقتی بالا برود برای دو طرف فساد فراوانی دارد و در بخشی از امور دارد مرگ های فراوانی می آورد. ما رابطه بین گناه و عبادت رو جدی نگرفتیم، رابطه بین اطاعت و حوادث روزگار را هم جدی نگرفتیم. ما موحدانه حرف میزنیم ولی غیر موحدانه فکر میکنیم. تمام عقاید ما، اعمال ما در کیفیت ارتزاق و معیشت و اقتصاد ما اثر دارد، که تمام اعمال ما هم در او اثر دارد. ما خودمون رو یه موجود جدای میبینیم. ما دین را جدای از سیاست میپنداشتیم. الان به لطف الهی روشن شد که تو متن سیاست است. دین را جدای از زندگی میپنداریم. هنوز جدای از زندگی میپنداریم. این هست برای ما حل نشد. بلو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء، اینو برای ما حل نشد. فرمود اگر اینها مواظب برنامه‌های دین باشن ما باران به موقع می‌فرستیم. ما برای ما حل شد که دین از سیاست جدا نیست، اما هنوز حل نشد که دین از زندگی جدا نیست. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتح، هی دعا بکنیم هی دعا بکنیم هی دعا بکنیم و دعا مستجاب نشد. فرمود شما درست راه برید، چه کار به من دارید؟ من باران موقع می‌فرستم. ولو ان من اصدق من الله قیلا، ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، ولكن انهم كذبوا، بیراه رفتن. ما به این ابرا گفتیم برو به دریا ببار. این بیان نورانی امام سجاد است که تر هر گیاهی هر اندازه احتیاج داشته باشد خدا قطرات باران میفرسته. وقتی که لازم شد نسوق الماء الارض الجرز، حالا این روایت باران ملازم فرمایید، فقط وقتی بیراه رفتید ما به این ابرا دستور بدیم و بر دریاها ببرن. پس بنابراین ما هنوزم که هنوز باور نکردیم که دین از زندگی جدا نیست. خیال کردیم ما یه زندگی داریم، برنامه دینی هم داریم، در حالی که این چنین نیست. الان شما این لازم نیست که همه تورق هم بکنید خسته میشید، از بس فرو فراوان است در باره رضا. اما الان رضا مطرح نیست، الان مسائل دیگه مطرح است که فقه باید به اون مسائل دیگه بپردازد. به هر تقدیر مرحوم علامه هلی در کتاب شیب تذکره جلد 24 صفحه 105 اونجا میفرماید به این که اگر کبیره یعنی زن بزرگ زن کوچک را شیر بدهد، چون این زن کوچک دختر او می شود، بنت زوجه است، و این زنی که شیر داد میشه ام زوجه، لذا نکاح او فاسد است. و اذن فسخ نکاحها، حالا که شیر داد نکاحش منفسخ می شود. فعلا زوجه ها نصف المسما و یرجع بالغربه علی الکبیره ولا یجب للکبیرت شیئن علی زوجه ها ان لم تکن مدخولا بها لان الانفساخ جاء من قبلها. این نکاح را تو باطل کردی، تو به این دختر شیر دادی، شدی ام زوجه، تو حقی نداری، تو محرمیت نمیخوایی، تو این مال را با سوء مسئله دانستن خودت، مسئله ندانستن خودت تفویض کردی. خب مسئله 301 اینه که لو کان له زوجتون کبیرتون نائمتون فرتزعت زوجته الصغیرتون منها فلا مهر للصغیره وللکبیرت نصف المسما ان لم يدخل بها و جمیعه ان دخل و یرجع بالغربه فی مال الصغیره علی ما تقدم. حالا این کودک، این زن بزرگ خواب بود، اینم کنار پستانش رفت و شیر او رو خورد، چون اختیارن او باید بیدار باشه و شیر بده اثر ندارد، خصوصیت ندارد، این شیر رو خورد. وقتی شیر رو خورد میشه بنت و زوجه، اون زن بزرگ میشه ام و زوجه. نکاح ام و زوجه باطل است، نکاح بنت و زوجه باطل است. این مهریه ها رو کی باید بپردازه؟ این زن که نکاحش باطل شد این گناهی نکرده، با اختیار نبود، این مهر میطلبه. کی باید بده؟ شوهر. از مال کی بگیره؟ از مال این صغیره، این بچه صغیره، چون مسئله مالی دیگه صغر و کبر ندارد که. ولی این طفل باید مهرال نصف مهرال مس اگه دخول نکرده باشد به با اون کبیره و اگه دخول کرده باشد که تمام مهر رو باید بپردازه. خب این معلوم میشه که آثار مالی برش باره. این فروع بسیار ریز کم ابتلا رو تو رضا ذکر کردن که یک کسی زنی دارد برای عقد محرمیت یه دختر شیرخواری رو هم محرم در آوردن، در این خانه زندگی میکنن، این زن بزرگ خوابیده است، این بچه به عنوان شیر خوردن پستان اون مادر رو بگیره، زن رو بگیره، شیر او رو به اندازه کافی بخوره به اون عددی که نشر حرمت میکند، این زوجه است، این دختر کوچک، اون بزرگه میشه ام و زوجه و نکاح او میشه باطل. خب وقتی نکاح او باطل شد چی باید به او داد؟ اگه مدخول بها باشه تمام مهر و اگر مدخول بها نباشه نصف مهر. کی باید بپردازه؟ زوج. از مال خودش؟ نه، از مال همین صغیره، برای اینکه این صغیره یه کاری کرده مثل که بال مردم شکنده دیگه، درست معصیت نکرده، درست فعلا مکلف به ادای قیمت نیست، اما ولی او باید بپردازد دیگه. این فروع نادره را شما بینید اینا تو فقه مطرح کردن که اون روزها محل ابتلا بود، امروز چیز دیگه محل ابتلاست. خب پس بنابراین صورت مسئله مشخص شد، اقوال مسئله مشخص شد، مبنای اول مشخص شد، مبنای مبنا هم مشخص شد، معلوم شد حق با مرحوم علامه است، نه حق با مرحوم شهید، نه حق با مرحوم محقق. روایت هم میشه برابر قاعده، اگر مزمره است یا مشکل دیگری دارد با این حل میشود و کاملا، منتها یه قیدی هم باید باشد که علامه هم کار کرد، یعنی دعوا محکم پسند است، بیانه باید اقامه بشود، نشد یمین نگیم این یمین بی اثر است، برای اینکه اقرار بی اثر است، یمین اثر دارد. اگر یمین ایجاد شد که دعوا تمام شد پس اثرش دیگه، اگر یمین نکرد، یمین را برگردوند به مدعی، مدعی یمین مردوده را ایجاد کرد، اثر دارد، ثابت میشه نکاح. و اگر نکول کرد، گفت نه خودم قسم میخورم نه بر میگردانم مدعی، محکمه حکم میکند به ثبوت نکاح. پس جمیع آثار بر همین باره دیگه، چرا شما میگید اثر ندارد؟ پس تسمع او این دعوا با بیان به یمین. حالا میمونه یه فرع دیگری تو همین مجموعه، اینه که این شوهر چه کار بکند. این شوهرم از یک طرف ادعای زوجیت دارد، حالا اگه مسئله لازم نبود یا کمتر محل ابتلا بود ممکنه طرح نکنیم، ولی اونی که تو فقه مطرح شد اینه که شوهرم با سوگند یاد کند، برای اینکه شوهر اولی انکار میکند دیگر. یه وقت است میگد که من نمیدونستم هرچه هست همین زنه، این دوتا دعوا نیست، یه دعواست. چرا؟ برای اینکه این مرد میگوید که من به اعتماد اینکه این زن گفت اینی خلیتون با ازدواج کردم، من که حرفی ندارم که. پس تمام حرفهای این مرد به اون دعوای زن برمیگرده و اگه دعوای زن مخدوم شد این دعوایی نداره. اما اگه نه، میگه من خودم تحقیق کرده بودم این زن ازدواجش رو کشف کرد نبود، خوش مدعی است، یا انکار بکنه دعوا او را، محکمه جدایی خواهد داشت، دعوای جدایی. الحمدلله.